شنوندگان عزیز برنامه رو دارم گوش میکنم.
ممنونم، ساجدی هستم. آقای بهرامی،
ساجدی ببخشید،
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که واقعا این چهارمین اقتصاد جهان چرا در حال غروب قرار گرفته؟ علت این ورشکستگی چیه؟
واقعیت اینه که آلمانیا در ژئوپلیتیک دارن میبازن، در خود اقتصاد نباختن. اونها یک شراکت بسیار هوشمندانه رو در دوره مرکل با روسیه تعریف کردن که انرژی روسیه بود، بازار 150 میلیونی روس ها بود و صنعت آلمان، مدیران آلمانی در شرکت های روسی و یک مجموعه برد برد رو ایجاد کرده بود که دو طرف منتفع بودن و این پاسخی بود به اون تهدید بالقوه‌ای که مثلا در مورد روسا میگن، اروپایی ها میگن که اگر روسا چکمه بپوشن اروپا رو فتح میکنن. یک وابستگی متقابل اصطلاحاً ایجاد شده بود که شامل اروپای شرقی هم میشد، یعنی همچنان لهستان رو هم شامل میشد که سرمایه گذاری سنگینی آلمانی انجام دادن و جمهوری های بالتیک، یعنی عملا کمربند شرق رو به اروپای مرکزی متصل کرده بود با محوریت آلمان و انرژی مواد اولیه از روس ها، کالای ساخته شده و محصول نهایی و سرمایه گذاری از آلمانیا.
خب
دیگه نیازی نداشت وام بده، وام باشه و بدهی مازاد سرمایه و دوباره قرض دادن به اون کشوری که کسری پیدا کرده در مقابل آلمان، مثل یونان و کشورهای دیگه.
و این ورشکستگی منظور شما نزه انرژیه؟
دقیقا همینه. جنگ اوکراین که اتفاق افتاد، آلمانیا بازی آمریکا رو خوردن و آمریکا در اون چشم اندازش ارزشی برای اروپایی ها و آلمانیا قائل نیست. تنها چیزی که امریکایی ها میخوان اینه که یک تویولی به سمت اروپا داشته باشن که اگر برگشتن به نیم کره غربی و هژمونی پاشید برای آمریکا خوب بشه. از کجا برمیدارن؟ از هر جا که بتونن برمیدارن. شرکت ها و صنعت، مهندس ها رو از اروپا بردارن که خب چون سفید پوست هم اصلا ترجیح جناح فاشیست ترامپ و حزب جمهوری خواه هستش که اروپایی باشن، پول کشور عربی و غیره. واکنشی که آلمانی انجام دادن اشتباه بود. اونا روسیه رو دشمن تعریف کردن در حالی که روسا اصلا نگاه دشمن به اروپای غربی نداشته و میخواستن اونها هم اروپایی باشن.
خب اگر...
اما باعث شدن که این مرابطه به هم بخوره، انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان بره و جایگزین بسیار گران آمریکایی بیاد.
خیلی.
که خیلی از کسبار غیر اقتصادی کرده و شرکت ها مجبورن که برن.
اگر بپذیریم که آلمان ها از بحث انرژی دارن متضرر میشن، خب به تبع سایر اروپایی ها که ضعیفترن باید بیشتر متضرر بشن، مثل همین لهستان یا مجارستان که شما اشاره کردی.
اونها هم دارن با ضرر میکنن. رشد کل اتحادیه اروپا تقریبا صفره، فقط بس آلمانی است. آلمان چون موتور اقتصادی اروپا است بیشتر آدم اینو متوجه میشه. یعنی به اون مزیت های مثلا لهستان در کارگر ارزان تر رو هم که دارن دیگه آلمانی طبیعتا ندارن دیگه. سطح زندگی در آلمان همیشه بالاتر بوده، یعنی تمام اتحادیه اروپا ضرر کرده
با بستن لوله گاز نورد استریم 2 روسیه. یعنی اینقدر آلمان ها تحت شعاع قرار گرفتن، پس نبض اصلی در اختیار روساست، درسته؟
بله کاملا همین جوریه. یعنی رقابت در صنعت خیلی سنگینه، بسیار سنگینه. کشورهایی که 2000 یورو دارن حقوق میدن نمیتونن با چینی رقابت بکنن که الان داره 400 دلار حقوق میده دیگه. اون ارزانی قدیم نیست، اما خب خیلی راه داره تا به کشورهای اروپایی برسه و اون بازار چین روسیه هم دیگه نذارن. 150 میلیون خیلی بازار بزرگی، روسیه اولین کشور اروپاست در جمعیت که این در اختیار چین قرار گرفته. برعکس تو این دوره که آلمانی افول کردن، چینی ها رشد کردن و جهش چین در خودروسازی دقیقاً به خاطر بازار روسیه بود.
آقای بهرامی، هیچ جا اروپایی‌ها از آمریکایی‌ها وفا ندیدن، از جمله همین مسائل اخیر، مسئله گرینلند، بحث فروش گاز جامد. چرا پس همچنان معتقدن که روسا دشمنن و آمریکایی‌ها دوست؟
این اختلافیه. در اتحادیه اروپا و احزابی که مخالف این رویه بودن در آلمان، 7 نفرشون به شکل مشکوکی از دنیا رفتن در انتخابات پیش. حالا دوتاشون سنشون بالا بود، میگفتیم ممکن طبیعی باشه، اما 4-5 نفر سن متعارفی داشتن، جوان بودن،
یعنی عمدی هم بین رفتن.
این شایبه خیلی جدیه در فضای آلمان و اون جریان آمریکا محور از این کارا هم میکنه که جریان عاقل و معقول در اروپا سر کار نیاد و همچنان آتلانتیک‌گرا یک طرفه باشه. که از این اروپا آلمانی هم میگفتش که ما داریم مثل احمقا به نظر میرسیم
دقیقا.
به خاطر آمریکا خودمون نابود کردیم و الان هم اونا میگه هیچی دیگه، برید صلح کنید.
خب اینجا بازنده اصلی در قطب بندی آینده اروپایی ها نیستن؟ چون پشت پرده خود روسان با آمریکایی‌ها دارن کنار میان.
روسا دیگه با هیچ کس کوتاه نمیان، یعنی عملا تمام حد اکثر مطالباتش اصلا ازش کوتاه نمیاد. اروپا عملا باخته و از بین رفته و این 5 سال خونین با روسیه باعث میشه که عملا نشه مصالحه‌ای هم انجام داد. یعنی در این دنیای پرسرعت اروپا نمیتونه دوباره به قافله پیشرفت برسه و عملا اروپا تموم شد. یعنی که ایلان ماسک میگه اروپا در حال مردنه، خودشون باعث شدن که کشته بشه. و آخرش هم جدی ونس میاد در کمیسیون اروپا میاد در حرف عجیب غریب میزنه و چیزی که اصلا اروپایی ها ایرس میکنن.
آقای بفهمی شما آقای بهرامی،
مثلا امریکایی ها سلاحایی هم که دارن میدن پولش از اروپا دارن میگیرن.
بله بله.
این دیگه حتی نقش عادی هم که خودشون در جنگ افروزی داشتن رو هم حتی عهده‌دار نشدن.
آقای بهرامی یه سوال فنی و خیلی پیچیده وجود داره، کمتر روش مانور میدن ولی در پس پرده با توجه به صحبت هاشون اینو دیده میشه. ببینید به نظر میرسه که شما هم تو اشاره کردی، ایلان ماسک هم گفته آرام آرام و تدریجی اروپایی‌ها دارن حل میشن، دارن مزمحل میشن. پس میمونه 3 قدرت، آمریکا، روسیه و چین. اگر بپذیریم که این تحلیل درسته، پس میتونیم نتیجه بگیم چرا آمریکایی‌ها رو نیمکره غربی اینقدر توجه میکنن؟ به بهانه دکترین مونروی، برای اینکه خودشون رو پیدا بکنن در برابر دشمن‌های جدید مثل چین. این درست این استدلال؟
یک ایرادی بهش وارده.
بله.
آمریکایی‌ها اول سیاست دربرگیری چین رو پیش می‌بردن.
درست.
انقدر در خاورمیانه غرق شدن و بعدش هم در روسیه غرق شدن و برندم نشدن، در نهایت چینی‌ها استفاده کردن و نقطه قابل بازگشت رو رد کردن، میگه غیر قابل بازگشت شده و میگن که در برگیری چین اولا شکست خورد و مرد. میگن خب حالا چیکار کنیم، حالا که دیگه در برگیری چین از دست رفته و چین شده قدرت جهانی، از حداقل نیمکره غربی رو داشته باشیم، برگردیم به همون جایی که اولش بودیم.
خیلی نکته مهم اشاره کردید. ببینید در زمانی که اوباما رئیس جمهور بود، بحث معاونت وزارت خارجه خاورمیانه رو کرد و وزارت خارجه و خاورمیانه و شرق، یعنی بیشتر نظرش چین بود. ترامپ که اومد در دور اول گفت ما دکترین من اینه، برای مقابله با دشمن بزرگ یعنی چین با دشمنان کوچک کنار خواهم آمد، مثل ایران و روسیه. بعد از این حوادث پیش اومد دکترین عوض شد، شد نیمکره غربی. ببینید پس پرده چه اتفاقاتی داره میگذره، از دید کلام ممکن در ظاهر دیده نشه و چینی ها دارن با هوشیاری مسئله رو میبرن جلو و روسا پشت اونها است. درسته؟
دقیقا همینجوریه. امریکایی ها به اسرائیل باختن، نو جریان ماگا الان با صدای برند داره میگه، میگه ما به خاطر حفظ اسرائیل بی خود در خاورمیانه 7 تریلیون دلار خرج کردیم، همون موقع چین داشت ساری 10% رشد میکرد و اگر ما این کارو نکرده بودیم چین این نقطه رو رد نمی‌کرد. ترامپ دور اول گفت سیاستمداران آمریکایی ابله بودن، ولی 15 سال پیش شروع چین رو می‌گرفتن. 15 سال پیش میشه سالی که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، اون موقعی که ترامپ این حرف رو زد.
بله.
خب سازمان تجارت جهانی برای چینیا نعمت فوق‌العاده‌ای بود، با تعرفه‌های بسیار پایین موفق شدن که بازارهای جهانی رو فتح کنن به فناوری هم دیگه. الان رسیدن هیچ فناوری در دنیا نیست که چینیا نداشته باشن، در حالی که غربی ها سه قرن روی لبه فناوری حرکت میکردن و مزیت اونا این فرصت کاملا از دست دادن. و در این کره غربی هم خب کشوری مثل برزیل عضو بریکس هن، مکزیک خودش کشور 100 و چند میلیونیه، کشور کوچکی نیست.
درست.
یعنی دیگه این کره غربی هم مثل دوران مونرو نیست که بیان با مثلا $1000 خود حساب کنن. الان مادورو رو دزدیدن، دیگه ونزوئلا سقوط نکرده، ونزوئلا هم چرا سر جاشه و مردم در خیابان دارن علیه ترامپ تظاهرات میکنن. یعنی این که فکر کنیم که این جواب میده هم مشخص نیست، چون بدترین روش رو انتخاب کرده، یعنی استفاده افسار گسیخت از قدرت سخت باعث هوشیاری کشورهای هدف میشه. دموکرات ها با قدرت نرمی کارو میکردن اصلا خیلی متوجه نمیشدن، اما آدم ربایی و جنگ و تهدیدهای روزمره که با توییتاش انجام میده عملا باعث شده که ما به نظر من آمریکایی داشته باشیم که توان احیای دکترین مونرو رو هم نداشته باشه.
آقای دکتر یه نکته بسیار مهم دیگری وجود داره، باز مخفی است ولی خیلی تعیین کننده است با توجه به صحبت‌های جناب علی. ببینید شما اشاره کردید که دکترین جدید آقای شی جی پینگ، چینی‌ها گفته تا سال 2035 ما واردش درگیری نظامی نمیشیم. چرا؟ به دلیل اینکه اینا علاوه قدرت اقتصادیشون اگر بگیم بالاتر نه برابر آمریکان، پس تا سال 2035 احتمالاً قدرت نظامیشون برابر با آمریکا میشه. یعنی دکترین دفاعیشون تبدیل به تهاجمی میشه اگر به اونجا برسه. و احتمالاً کاری که آمریکایی‌ها کردن در ونزوئلا چینی ها به خودشون اجازه میدن در برابر آمریکا بیستن و الان به دلیل احتیاط در 3 تریلیون دلار صادرات این کارو نمیکنن. در پس پرده درسته این؟
به نظر من چینی ها زودتر از این سال که فرمودید به آمریکا میرسن تا 2030 توافقی هسته ای سه جانبه میشه. دیگه بخواد استارت 3 مثلا نوشته بشه باید آمریکا، روسیه و چین باشه. بیش از 1000 کلاهک راهبردی میسازه.
درست.
در سلاح متعارف هم الان ناوگانش داره هر سال بیش از تمام تولید آمریکا در بعد از جنگ دوم داره کشتی جنگی تولید میکنه. جنگنده نسل 6 میسازه و غیره. یعنی عملا چینی ها به اون نقطه از اون نظامی میرسن. مشکلی که دارن مشکل امنیتیه. این که شبکه های قدرتمند امنیتی بتونن داشته باشن که با سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس و اینا گیمایستیکس و اینا که قرنها سابقه داشتن در دنیا مقابله بکنن که خوب این توانایی رو ندارن. توان سخت افزاری داره، نظامی توان اقتصادی بسیار زیادی داره، مازاد واقعی پول داره و وام و اونجور کاری نیست که غربی‌ها تخصص داشتن. فقط یکی مشکل فرهنگ داره که فرهنگش رو بتونه جذاب معرفی کنه به یکم توان امنیتی
مثل هالیوود. بله
این بینا برسته من اتفاقات عجیبی میفته.
خیلی متشکرم آقای بهرامی عزیز، استفاده کردم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید، موفق باشید، شما خدا
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بعد از اونی که ترامپ در سئول با شی جی پینگ ملاقات کرد و عملاً بر اساس تعرفه ها اختلافات خود را رفع کرد، قرار شد برای به داد رسیدن کشاورزان آمریکایی ها چینی ها سویای خود را با آمریکا صادر کنند و احتمالاً متقابلاً وارد کنند و به جای آن آمریکا تعرفه 10% ببندد. اما الان به نظر می رسد که چینی ها وارد مذاکره با برزیل شدند. کجا با آمریکایی ها به اختلاف برخوردن؟ آقای دکتر مجید گودرزی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم جناب ساجدی، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
ممنونم. آقای گودرزی، اختلافات چین و آمریکا الان در چه مرحله ایه؟
خب همونطور که مستحضر هستید، آمریکایی ها در یک جنگ تجاری و تعرفه‌ای خیلی بزرگ قرار گرفتن، به خاطر اینکه با اکثر شرکای تجاریشون دچار تعرض تجاری منفی شدن. سال 2018 اینها عملا با وضع تعرفه 10% به بخش برخی از محصولات چینی عملا شمشیر رو از رو بستن و برای اینکه بتونن از این بحران تجاری خارج بشن تلاش کردن که بیان و به اسم دفاع از تولید داخل یه سری محدودیت برای وارد کنندگان ایجاد کنن از جمله چینی ها. چینی ها هم خب قاعدتا دستشون پر بود و آمریکایی ها اولین بار رفتن سراغ موضوع سویا و یه سری محدودیت ایجاد کردن چون میدونستن که چینی ها بیش از 95 میلیون تن سویا مصرف میکنن و آمریکا هم از بزرگترین تولید کنندگان سویا در دنیا هست و دیدیم که این جنگ تجاری رو خیلی زود چینی ها با تعرفه 25% پاسخ دادن و به نوعی آمریکایی ها رو متوجه کردن که واقعا در این بخش اینها بردی نخواهند داشت و عملا دولت آمریکا رو مجبور کردن یه سری یارانه و یا کمک و یا حالا مسکن های اقتصادی به کشاورزانشون بدن تا بلکه بتونن از این بحران خود ساخته خارج بشن و در عوض دیدیم که خیلی هوشمندانه چینی ها وارد رقابت شدن و وارد جنگ تعرفه‌ای شدن و خیلی سریع رفتن سراغ کشورهایی که میتونستن در این حوزه به اونا کمک کنن از جمله برزیل. خب به هر حال میبینیم که برزیلی ها یکی از بزرگترین صادرکنندگان سویا و دانه های روغنی هستن و قیمتی هم که اونها پیشنهاد داده بودن قیمت به مراتب پایین تری بودن، حدودا 480 دلار در هر تن، ولی سویای آمریکایی ها حدوداً 540 تا 550 دلار تمام میشد و این رقابت رو به نفع برزیلی ها یک سویه کرد و به نوعی دست آمریکایی ها به قول ما ایرانی ها از پاشون درازتر شد.
حالا آمریکایی ها در صدد انتقام بر نیومدن تلافی کنن؟
چرا، خب قطعا اینا شروع کننده بودن و با تعرفه های سنگین سعی کردن که بارها چینی ها رو به چالش بکشن، ولی خب چینی ها هم ابزارهای قدرتمندی در دست داشتن، از جمله اومدن گسترش دادن این واردات رو، به خصوص در حوزه سویا که هم حالا موضوع برنامه شما هست. ببینید سه تا چهار تا اقدام مؤثر انجام دادن. اولا جایگزینی سویا بود و ثانیاً رفتن به سمت کشورهای اوروگوئه و برزیل و حتی آرژانتین که هم باعث میشد که وارداتشون یک مقداری ثبات بیشتری پیدا کنه و کاهش قیمت رو به دنبال داشت. از طرفی هم با برزیلی ها با یوان معامله میکردن و کمک میکرد به چینی ها که دلار رو بتونن کنار بزنن و به نوعی اون جنگ ارزی رو هم چینی ها در این زمینه برنده شدن. از سوی دیگر هم رفتن رو بحث کشت فراسرزمینی. به هر حال الان چینی ها حدود 2 میلیون هکتار از زمین های برزیل رو به صورت اجاره‌ای دارن کشت میکنن. از اون طرف هم کشورهایی مثل نیجریه رو در هدف قرار دادن و حدودا 135 میلیون هکتار اونجا دوباره سرمایه گذاری کردن که ببخشید 130 هزار هکتار در آنگولا اینا سرمایه گذاری کردن برای کشت فراسرزمینی و حدودا 350 میلیون دلار هم اونجا خرج کردن که بتونن زنجیره تامین خودشون رو با یک ثباتی مواجه کنن.
آقای گودرزی، ببینید چینی ها الان در 24 کشور آفریقایی که خودشون اعلام کردن دارای پایگاه های اقتصادی هستن، علاوه بر پایگاه نظامی هم هستن. به همون میزان که چراغ خاموش و آرام دارن میان جلو، اروپایی ها مثل فرانسوی ها، آلمانی ها، ایتالیا ها دارن از اروپا عقب نشینی میکنن در راستای آمریکا. به نظر میسه زیر پوست این منطقه اتفاقاتی داره میگذره. در ظرف مثلا 10 سال آینده فکر نمیکنین جایگزین قدرت ها داره صورت بگیره یا به جابجایی قدرت ها؟
همینطوره. خب به اصل ببینید چین یک شریک تجاری برای آفریقایی هاست، ولی اروپایی ها متاسفانه دست به غارت که زدن، مثلا در کشورهای مختلفی که الان دارن اخراج میکنن فرانسوی ها رو، مثل مالی. خب ما میدونیم که مالی بزرگترین معادن الماس و طلای جهان رو داشت و الان هم که ذخایر عمده فرانسوی ها از اونجا تامین می شده و این یک استعمار بود، یک رابطه یک طرفه و غیر منصفانه بود، ولی چینی ها دارن روابط بهتر و منصفانه تری با اروپا برقرار می کنن. از طرف دیگه هم خب ما می بینیم که مثلا فرانسوی ها حدود 10 میلیون الجزایری رو قتل عام کردن و حاضرم نیستن که عذرخواهی بکنن و میشه گفت که به هر حال این رابطه بسیار وحشتناکی بوده بین اروپا و آفریقا، ولی الان داره جایگزین میشه با یک رابطه متعادل تر و با یک روابط تجاری منصفانه تری. و از طرفی هم خب چینی ها دارن تلاش میکنن که آفریقایی ها رو توانمند کنن تا بتونن بازارهای جدیدی برای خودشون تدارک ببینن و این تدارک هم تا حدود زیادی موفق بوده، چه در بحث تامین منابع چه در بحث فروش محصولات، چون میدونین که بازارهای بکر و بزرگی آفریقا داره و میتونه به فروش محصولات چینی کمک بسیار خوبی بکنه.
حالا مطلوبیت بازارهای آمریکای لاتین مثل برزیل برای چین جذابتری آفریقا؟
خب قاعدتا اونها توان پرداخت بیشتری دارن،
چون آمریکای لاتین،
ببین آمریکای لاتین توان پرداخت بیشتری دارن، به هر حال کشورهای نسبتا ثروتمندتری نسبت به آفریقا هستن و بیشتر مواقع چینی ها تجارتشون با آفریقا در برپایی اون اعتباراتی هست که خود چینی ها و یا اون وام هایی که خود چینی ها در اختیار آفریقایی ها قرار میدن و حالا با مواد اولیه اونها رو تهاتر میکنن، ولی خب قاعدتا جذابیت آمریکای جنوبی برای چینی ها خیلی بیشتره، چون از یک طرف یک رقابت سنگینی با آمریکایی ها در این حوزه دارن و میشه گفت که مثلا همین ونزوئلایی که اخیراً دچار بحران سیاسی شد توسط آمریکایی‌ها، یکی از شرکای خوب چینی‌ها بود و چینی‌ها نفت زیادی از ونزوئلایی‌ها می‌خریدن. ولی خب آمریکا هم قاعدتاً پس از اینکه شکست خورد در موضوع خاورمیانه و اروپا و حتی چین، حالا رفته به سمت حیات خلوت خودش و اون منطقه‌ای که به صورت سنتی نفوذ و اقتدار بیشتری داشته و تلاش میکنه که اون هژمونی خودش رو اونجا بازیابی کنه، هرچند که بسیار دشوار خواهد بود و شرایط گذشته نیست و میتونیم بگیم که آمریکایی‌ها در سیاست گذاری خارجی خودشون عملا شکست خوردن.
آی دکتر، به عنوان سوال آخر و خیلی سوال بسیار مهم، ببینید روسیه و اوکراین با هم قبل از جنگ، یعنی 4 سال پیش، تأمین کننده 2/3 غلات جهان بودن. بله. یعنی 2/3 غذای جهان در این دوتا کشور تأمین میشد. بله. بعد از جنگ که اینا بین رفتی، چینی ها آروم آروم اومدن زیر پوست شهر دارن این بازارها رو جذب میکنن، در حالی که چین و روسیه با هم هستن روی زمین، اما در زیر این اتفاقات چینا دارن تمام بازارهای روس ها رو به خودشون جذب میکنن. فکر نمیکنید یه اتفاق نوینی داره رخ میده؟
خب ببین، چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده دنیا و بازار مصرف دنیا داره از اون مواد غذایی و واردات مواد غذایی خودش به نوعی یک ابزار فشار درست میکنه. شاید آمریکایی‌ها فکر نمی‌کردن که چینی‌ها بتونن از زیر فشار تعرفه‌ای خارج بشن و بدل‌های قدرتمندی به آمریکایی‌ها بزنن که اونها رو دچار چالش کنن و مجبور بشن که به خیلی از بخش‌های اونها یارانه بدن و یا حالا کمک‌های مخفی بهشون پرداخت کنم. درسته به هر حال چین و روسیه در یک زمین دارن بازی میکنن و اصولا هم هر دوتا مکمل هم هستن در مقابل سیاست های آمریکا، چون قاعدتا با اروپا نمیتونه روسیه روابط خوبی داشته باشه، ولی چین یک بازار بزرگ ارزشمند بسیار جذاب برای روس ها شده و میبینیم که الان روبل روسیه چندان بعد از این مدت طولانی جنگ تضعیف نشده. در مقابل میبینیم که دلار آمریکا در مقابل طلا هر روز داره سقف‌های جدیدی رو ثبت میکنه و این نشون دهنده اینه که آمریکایی ها در سیاست خارجی و در تولید با چالش جدی مواجه شدن. و آمریکایی ها اروپایی ها رو هم با چالش مواجه کردن. الان میبینیم که نسبت بدهی به جی دی پی اکثر کشورهای اروپایی در حال افزایش است و میبینیم که مثلا کشور یک قدرت اقتصادی مثل فرانسه تا 117% تولید ناخالص داخلیشون بدهکار هستن.
درست. خیلی ممنونم آقای گودرزی عزیز.
زنده باشید.
شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خوبی رو برای شما آرزو
می‌کنم. قربان شما.
خدا نگهدار.
و ما سخن پایانی هفته. مدیریت منابع انسانی یکی از اصول اصلی چهارگانه اقتصاد کلان است، چنانچه پاره ای از اقتصاددانان آن را قبل از سرمایه گذاری خارجی، امنیت اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی توصیف می کنند. ادوارد لوسو، اقتصاددان و صاحب نظر اقتصاد توسعه، معتقد است که از نظر اقتصاد جهان، اگر کشورها نتوانند منابع انسانی متخصص خود را حفظ کنند، نه تنها با بزرگترین تراژدی انسانی مواجه خواهند شد، بلکه تنها مصرف کننده تولیدات قدرت‌های بزرگ خواهند بود و این خود یعنی عقب افتادگی و تراژدی سرمایه. بدین ترتیب، آیا می‌دانید شما مهمترین سرمایه ما هستید؟ خداحافظ.
رادیو اقتصاد.
گردش چرخ دنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول،
سهام کشور،
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار.
شما سرمایه.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان، در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا، سلام. با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. نقش سیستم بانکی در دنیای اقتصاد انکار ناپذیره. نقش اصلی بانک ها جذب سپرده ها و اعطای وامه. بانک از واژه بانکو در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت گرفته شده. در قرون وسطا ایتالیایی ها به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می نشستند. این واژه به تدریج تغییر کرد و به واژه بانک که یک واژه آلمانی است تبدیل شد. جالبه بدونید بانکداری حتی قبل از ظهور پول رایج با پیدایش اولین سکه های ضرب شده آغاز شده. بانکداری در سراسر تاریخ به دو صورت صدور ارز و ذخیره ثروت رواج داشته و با ظهور اسکناس‌ها وظیفه تجمیع دارایی‌ها را به عهده گرفته. نخستین بانک‌ها بانک‌های مرکزی بودند که توسط دولت‌ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می‌شدند. بانک‌های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می‌کنند. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده‌گذاران به اعطای وام هم می‌پرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده می‌شد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از اونجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه‌های خصوصی شروع به رقابت با بانک‌های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام‌ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
سلامون علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه حتی تو گل و ماسه.